السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد صلى الله صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأمجدين الهداة المهديين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و شما عزیزان را به رعایت تقوا در همه امور، امور فردی، خانوادگی، شخصی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی توصیه میکنم. سعادت دنیا و آخرت در سایه تقوای الهی است و این بهترین زاد و توشه است. این خیر زاد التقوا. و حال هم که در آستانه نوح دی و یوم الله بصیرت و بیعت با ولایت است، بصیرت محصول تقواست. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر تقوای الهی رو رعایت کنید و قبل از آنی که حقیقتی برای شما واضح شود، به خاطر هوای نفس در دست به هر کاری، به هر عملی، به هر سکوتی، به هر فریادی نزنید، طبعا خدا برای شما تشخیص عنایت میکنه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوای الهی رو رعایت کنید، امور رو از منابعی که منابع عقلی است، منابع علمی است، منابع وحیانی است و غیر رو مطالعه کنید، از اهلش استفاده کنید، بر اساس حب و بغضهای نفسانی این حزب و اون گروه و این شخص و اون شخص نروید. خدا هم به شما تشخیص عنایت میکنه و نتیجتا جامعه ما، کشور ما، مردم ما دچار خسارت‌های جبران ناپذیر نمیشند. هم دنیایمون حفظ میشه و هم آخرت. همواره جامعه بشری در طول تاریخ و زمان معاصر، همواره جامعه بشری از دو طیف خیلی خسارت دیده. یکی اونهایی که واقع از ابلیس کم نمیارن، شیطانهای مجسم، کارشون دروغه، کارشون فریبه، کارشون مکره. یه طیف خطرناک اینا هستن. اینا معمولا تعدادشون زیاد نیست. اما اونی که اینها رو فعال میکند آدمای احمقند، چون آدمای مکار و شیطان بارشون رو بر دوش آدمای احمق و نادون میکشند و اینا همواره برای جامعه خیلی گران تمام شده، خیلی گران تمام شد. و ما چه در تاریخ و چه در زمان معاصر این مشکلات داشتیم. تنها راهش حفظ تقواست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اونهایی که تقوا را رعایت میکنند و زود ابزار دیگران قرار نمیگیرند، خدا به اونها عقل داده، اونها فکر داده، به اونها عالم داده، پیشوا داده، وحی داده، کارشناس داده، خب موضوعات بشناسید و بعد قدم بردارید. اما اونهایی که تقوا را رعایت میکنند و این امور رو ملاحظه میکنند، گرچه شیاطین به سراغشون میان، ان الذين اتقوا، بله، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی وسوسه های خناس عناصر انحرافی میخوان گمراهشون کنند، خدا به برکت تقوا با اونها بصیرت میده، ابزار بیگانه قرار نمیگیرن. جای تقوا رو هیچی نمیتوند پر کند، علم و دانش هم نمیتوند پر کند. شما در زمان خودتون چقدر دیدید آدمایی هستند، حالا یا کم سوادن یا ممکنه احیانا بی سواد باشند، آدم های معمولی هستند، اما آدم های با تقوای هستند. خیلی سراغ دارید، ما هم سراغ داریم. اینا در طول این مدت 40 سال با این همه بازارهای بالاخره شیطنت و سیاست بازی و غیره یه بار اشتباه نکردن. چرا؟ چون تقوای رعایت کردن. خدا وعده داده که به اونها بصیرت عنایت کند. اما از اون طرف کارشناس هست، دانشمند هست، عالم هست، بالاخره همه عناوین همراهشه، به همون اندازه که خودش بزرگه اشتباهات بزرگی میکند که جامعه رو به خطر میاندازه. صدر اسلام هم همین حرفا بود دیگه. رسول گرامی اسلام، عقل کل و هادی سبل و خاتم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی هشدار دادن به جامعه، فرمودند بعد از من فتنه هایی همچون شبهای تاریک جلو خواهد آمد. خب دقیقا همونطوره که پیغمبر فرموده بود، فتنه ها آمد جلو. چه کسانی نجات پیدا کردند؟ چه کسانی در دام فتنه ها دنیا و آخرت خود و دیگران رو تباه کردند؟ فتنه ها اونقدر زیاد بود و خطرناک بود، گمراه کننده بود، که حتی میبینید او قاره مشهور بزرگ قرآن میاد پیش علی میگه من که شک کردم که چه کنم، به من اجازه بدید من برم به حاشیه. خب بفرمایید. که گویا ابن مسعود هم از این معافیت نداشت. این ربیع ابن حسین که در مشهد خواجه ربیع جز به همون است، من که شک دارم در این، مرا بفرستید به مرزها که از این جنگ فاصله بگیرم. خب بفرمایید. اون دیگری میاد خدمت امام علی عرض میکند آقا در جنگ جمل اون طرف زبیر، اون طرف طلحه است، چی کنیم؟ امام او رو روشن میکنن، به شخصیت ها نگاه نکن، حق رو بشناس، دور حق هر که هست، به شخص چی کار داریم؟ اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل، باطل رو بشناس، هر که دورش هست باشه فرق نمی کنه، هر که مخواد باشه، تعرف اهله. اما اون کسی که همواره پیغمبر اکرم به عنوان شاخص او رو مشخص فرموده بود به عنوان انسانی بصیر و با ایمان، یه تابلو بود، نه برای یه طیف، برای همه، یعنی همه به او به یک نظر نگاه میکردن که پیامبر اکرم او رو معرفی فرموده بود و او جناب عمار یاسر بود. انسانی بصیر، هوشیار، کوچکترین تزلزلی در اون نیست. میگه میبینی او پرچمه، میبینی او پرچم در زمان پیغمبر هم علیه پیغمبر میجنگید، آدماش عوض شدن، پرچم همون پرچم، عناوینشون عوض شد. ببین پیامبر از شهادت او هم در همون فتنه خبر داد و اینکه ستقتلک الفئه الباقیه، او جمعیت اهل بغی و سرکشی و شیطنتن تو رو شهید خواهند کرد. وقتی عمار یاسر شهید شد، عنایت دارید، وقتی عمار یاسر شهید شد، لشکر معاویه اسلحه ها رو کنار گذاشتن، گفتند هلاک شدیم، اون چرا که پیغمبر بهش خبر داده بود، فعی باقیه تجاوزگر ستمگر ما ایم و عمار رو ما شهید کردیم. لذاست که در یک مکر جدید که حالا به گناه های نقل شده، باز اتاق فکر اونها تشکیل شد، عمرو عاص معاویه پسر عمرو عاص هم بود، گفتند برید توی لشکر بگید بله همونطور که پیامبر خبر داده عمار رو فعی باقیه میکوشد، شهید میکند، اما به اینا تبلیغ کنید بگید که اگر علی به عمار اذن جنگ نمیداد، اذن جهاد نمیداد، ما رو شهید میکردیم؟ نه. پس بنان علی عامل شهادت عمار یاسر علی است که به او امر به جهاد داده، نه ما. ابلیس میتوند بهتر از این دلیل بیاره؟ اما در همون خیمه گفته شده که پسر عمرو عاص گفت عجب حرفی شما میزنید، پس حمزه سید و شهدا رو هم پیغمبر شهید کرد که با او اذن جهاد دارید، چه حرفی میزنید؟ و امرآس پسر خودش رو با فحش و چارواداری از خیمه بیرون کرد. آیا سوال نمی شود که چی گذشت بر مردم که بعد از نیم قرن همین مردم خاندان پیغمبر رو قتل عام کردن و فرزندان پیغمبر رو اسیر کردن؟ حقیقت حال چی بوده؟ چی شده؟ پشت پرده چی بوده؟ پشت پرده این بوده که دشمن وقتی از مبارزه با مسلمین و اسلام مایوس شد، نفوذ کرد. معاویه در منطقه مرزه شام قرار داشت و از اونجا مرتبط با روم بود، با روم مسیحی. اینا که افسانه نیست. معاویه دارد وقتی از یک دروازه شام دمشق لشکر رو برای جنگ با امیرالمؤمنین علی گسیل کرده بود، از دروازه دیگه شام تحف و هدایای زیادی برای قیصر روم میفرستاد. یعنی چه؟ پشت پرده اینجا مشخص میشه. چقدرها شنیدید که زهری که فرزند پیغمبر امام حسن مجتبی را به اون کشتن، قیصر روم فرستاد به دست معاویه و وسیله داخل خانه امام حسن به خورد امام حسن دادن. یعنی چه؟ قیصر روم کجا؟ مدینه کجا؟ اینا مشخص میکند که چه خبر پشت پرده. آدم بصیر پشت پرده رو میفهمد. آدم کودن و احمق بار یه سری مسائل بیگانه رو میکشد بدون این که توجه داشته باشد چه میکند. جریان کربلا، تمام این توطئه وسیله آقای سرجون یه مسیحیه، دیپلمات با عنوان غلام اما مشاور ارشد معاویه ابن ابو سفیان، تو دستگاه معاویه بود، طرح و برنامه ها مال او بود، کربلا رو او طراحی کرد. حتی نگرانی هایی که بین یزید ابن معاویه و ابن زیاد بود، او از دوران معاویه برای بعد برنامه ریزی کرد و در طرحش دقیقا این رو به یزید گزارش داد که شما باید با ابن زیاد کنار بیاید و تنها کسی که میتوند در این درگیری با فرزند پیغمبر بالاخره این خباثت رو انجام بده ابن زیاد، با او کنار آمد. پشت پرده اینا بود. به اسم جبهه مسلمان، اما کی بودن؟ حتی اون وقتی که فرزندان پیغمبر رو شهید کردند و عده‌ای از زن و بچه و اینها رو اسیر کردند که در اون اسرا وجود مقدس امام سجاد و امام باقر هم تشریف داشتند، وقتی وارد شام شدند و مردم جشن گرفته بودند به عنوان پیروزی بر یک بیگانه، بیگانه که خاندان پیغمبر. نگهبانان این جمع رومی بودند. حالا شما الان میگه غرب، بله همون همون، منتها البته اون موقع روم شرق داشت که غربی داشتیم، روم شرقی داشتیم، ارتباطات بیشتر از طریق روم شرقی بود، اما در واقع همون غربی که میگوید، همون اروپایی که میگوید، همینا بودن. همونایی که بعدها جنگ‌های طولانی چند صد ساله رو علیه مسلمین، همونایی که بوش پسر هم در حرفایی که میگفت یکی از حرفاش احیاء همون جنگ ها علیه مسلمین بود، اما به وسیله کانون‌های داخلی. اینجاست که انسان ابزار قرار میگیرد برای دشمنی که دقیق طرح و برنامه زده علیه همه مسلمین، بلکه علیه همه انسان. به هر حال نگهبان‌های اون منطقه‌ای که اسرایی که خاندان پیغمبر بودند وارد شدن، نگهبوناش اهل روم بودن نه مسلمان. پشت پرده رو نمی‌فهمید چیه؟ که از امام سجاد علیه السلام نقله که فرمودند ما رو بردن اونجا در یک زیر خرابه ای که سقف مشرف بر خرابی بود. این اسرای زن بچه ها از زیر این سقف فاصله گرفته بودند. بعد او سربازای نگهبان رومی که در دستگاه یزید و بنی امیه بودند با همدیگه صحبت میکردند به زبان رومی، که امام سجاد نقل که فرمود من زبان اونها رو میفهمیدم، یکی به او دیگری میگم که اینا رو ببین، اینایی که فردا میخواند همه رو قتل عام کنند، این میترسد که زیر سقف باشه، سقف رو سرش بریزه و حال اونی که فردا همه رو میکشن. به زبان رومی حرف میزدن و من اونو میشنیدم. پشت پرده ایناست. اینجاست که در فتنه ها که الحمدلله الحمدلله ما خدا رو شکر میکنیم، اگر در سال 88 چند ماه طول کشید و مردم با بصیرت نه دیر آفریدن، حدود 8 ماه طول کشید، اما در فتنه 96 فکر میکنم 8 روز طول کشید که مردم مواضعشون رو مشخص فرمودند. و در فتنه 98 که اخیراً تمام قدار بندهای داخلی و بیرونی در یک طرح حساب شده ای که خیلی روش سرمایه گذاری کرده بودن فتنه رو ایجاد کردن و این نوبت 2 روز طول کشید. بازم قبول نیست، بازم قبول نیست. المؤمن ینظر به نور الله، او وقتی قابل قبول از این امتحان که دشمن هنوز فکرش نکرده شما تا آخرشو بفهمید و مواضعتون رو بگیرید، که انشاءالله در آینده چنین خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.